در پنجونیم عصر با وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه مهمان آزادی پخش می شود. پیش از آن فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که بسته بودن درهای مراکز آموزشی بر روی دختران و ممنوعیت کار زنان مانع بزرگ در برابر پیشرفت و خودکفایی کشور است. آقای کرزی در رشته توییت ها به مناسبت عید از حکومت طالبان خواسته که هر چه زودتر درهای مکاتب و پانتون ها را برای دختران بگشاید و ممنوعیت بر کار زنان را بردارد. کرن دیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که برای حمایت از یک افغانستان شگوفا که از تمامی افغانها نمایندگی کند، او و تیمش به جمع دیگران در حکومت ها، سازمان های بین المللی و سکتور خصوصی می پیوندد. خانم دیکر این را امروز در پیام ایدیش در توییتر نوشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که برای صلح پایدار و حفظ حقوق اساسی و آزادی ها از مردم افغانستان حمایت میکند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPG از مقامات حکومت طالبان خواسته است که بگذارند سوسانا جورج خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به افغانستان برگردد و از این کشور کار کند. و سازمان صحی جهان WHO گفته که در جریان درگیری ها در سودان بیش از 400 تن کشته و اضافه از 3500 تن دیگر زخمی شدند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر وحید وحیدالله، سابق سفیر کبیر و نماینده خاص افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک هستند. دکتر وحید وحیدالله برنده یکی از معروفترین و معتبرترین جایزه جهانی صلح زیر نام مادر تریزا هستند. آقای وحیدالله که به حیث کارشناس ارشد در امور حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی در سازمان ملل متحد کار می‌کنند، به تاریخ 22 جون سال 2012 در ایالات متحده آمریکا این جایزه معتبر را به دست آوردند. این جایزه به خاطر خدمات دکتر وحید وحیدالله برای آوردن صلح در بالکان انجام داده بودن براش اهدا شد. جایزه مادر تریزا یکی از جوایز معروف جهانی برای صلح است که پیش از این شماری از شخصیت‌های نامدار و بزرگ جهان مانند نیلسون ماندلا، راجیب گاندی، خانم اوگاتا از ژاپن که برای 10 سال منحیث رئیس کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای میلیون ها انسان جنگ زده و مهاجر خدمات قابل قدر انجام داده بودند، همچنان دکتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که صاحب جایزه نوبل هم هستند و دلای لاما. آقای وحیدالله خوش آمدین به برنامه ما.
بسیار تشکر جناب نظر سید، تشکر که من را دعوت کردید، من در خدمت شما هستم.
شما یکی از فرزندان قدیمی افغانستان هستین. قبل از اینکه به مسائل مهم روز بریم، راجع به خودتان چی گفتنی دارین؟ از کجای افغانستان هستین؟ در کجا تولد شدین؟ در کجا تحصیلاتتان ادامه دادین؟ چطور شد که تا به این معراج آمدین و بالاخره صاحب جایزه هم شدین؟ از خود شما بشنویم.
همونطوری که شما سوال کردین، ما در شهر کابل تولد شدیم. مرمدار که تحصیلات ابتدایی، تحصیلات متوسط و عالی خود در سنف 12 بازم به کابل تکمیل کردیم و باز بعد از او دوره لیسانس خود و پوهنتون یا دانشگاه کابل بگویم در اوجه به اتمام رسندیم. بعدا ما یک مستری گرفتیم در رابط بین‌المللی در پاریس و بعد از پاریس هم ما تحصیلات عالی خود در سطح دکترا از پوهنتون هاروارد ایالات متحده آمریکا در ایالت ماساچوست و دست آوردیم و تقریبا این برتان بگویم که بیش از 20 سال دوده همیشه که در ارتهای صلح، در ارتهای روابط بین‌المللی، حقوق بین الدول با سازمان ملل متحد، مخصوصا برای رفع منازعات و عمران دوباره کشورهای جنگ زده که بعد از جنگ البته یکی از وظایف بسیار مهم در چارچوب کاری ما هست، ما کار میکنم و به این چارچوب به ارتباط ما در مناطق بسیار مختلف و کارهای مختلف در ظرفیت های مختلف تا سرحد نماینده خاص و نماینده ارشد سرمنشی سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کردید.
دکتر وحیدالله، شما در مورد سال تولدتان و سالها هیچ چیز نگفتین، یا تان رفته یا سن تان را پت میکنین؟
نه من پت نمی کنم، من در سال 1956 تولد شدیم.
خوب، نام خدا، تقریبا همسن سال هستیم. به هر حال آقای وحیدالله، یک مسئله دیگه ای است که اگر شوخی بکنیم میگیم که چرا در دنیا هر طرف جنگ زیاد شده، حتما در اونجا پای یک افغان بوده که این جنجالا در دنیا زیاد شده. این سببش شماست یا کدام چیز دیگه؟
نه، ما برای حل و فصل این پرابلم ها کار کردیم. ما در ماموریت های موفقانه ملل متحد که او سبب پایان جنگ ها شده، یکی از این مناطق مثلا امی یوگسلاوی های سابق هست که ما از بیگ 15 سال ما سپری کردیم نمایندگی از سازمان ملل متحد و امیترهای مربوط به منطقه بالکان، آوردن صلح را که طور که شما گفتین که بالاخره منتج به تشویق و کامیابی شد که بزرگترین جایزه را به خاطر از این کارهای ما در خدمت 15 ساله و نتایج دادن. دیگر در متد افریقا ما کار کردیم، در جنوب شرق آسیا کار کردیم، در سایر مناطق مربوط به شرق یونان کار کردیم و باز ما به یک جای دیگه مثلا توظیف شدیم. فعلا ما به افریقا کار میکنم که در اوجه عمدتا کار ما در ارتباط با عمران دوباره افریقا طریق یک میکنیم ما خاص است که چونه در برابر منابع از اینا ما بر از اینا پروژه های میلیارد دلاری تا سرحد چهار سال گذشته ما پروژه های درش کار میکنم که تا 54 بیلیون میرسه و همین اکنون مثلا یک پروژه بسیار جالب که کار میکنم که البته به خودم پیشنهاد کردیم برای پادشاهی مراکش و رئیس جمهور نیست اعظم از کشور که چگونه گاز افریقا بیاید به مراکش و از مراکش ای به این قسمتی که منطقه را ما پیشنهاد کردیم که به نام آبنای جبل طارق میشه از زیر زمین در این پروژه ما که شامل نهایی یک بودجه 25 بیلیون دلاری است یک خط موترو که دارای 6 لاین رفت و آمد باشه، یک خط آهن و یک لوله بسیار کلان گاز خصوصاً در شرایط کنونی پروژه بسیار حمایت داره از خاطر مسئله مربوط به اوکراین و کمبود مسائل مربوط به گاز در اروپا که عمدتاً صنایع و زندگی از اون بسیار زیاد متاثر میشه.
آقای وحیدالله، راز موفقیت شما چی بوده؟ خاطر رشد یک شاگرد چیز مهم است؟
ما فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است، مخصوصاً در جامعه افغانی یک ذره کل چیز هم متعلق به شاگرد نمیشه. معلوم دار که والدین و تربیت والدین و سرگذاری از اینا بسیار نقش داره که در تربیت ما هم این بسیار زیاد برا زندگی داشته. اما مهم چیز که شاگردا باید خودشان عشق و علاقه به یک رشته که مخصوصا بعد از سنت 12 می داشته باشه خود از اینا انتخاب کنن و والدین از اینا در ارتباط با امو علایق از اینا و علاقمندی تحصیلی و ادامه و امو رشته را که نتعیم میکنن به مداخله را کنن و اینا را تشویق کنن و اینا را حمایت کنن و اینا را فقط صرفا با یک راهنمایی تصامیم. برای اینکه ما همیشه میگم که در جهان امی دو کتگوریه، چون ما خود شده اینه شبه اینورسیتی هم باعث پروفیسور و استاد باعث پروفیسور مهمان وقتی که وقت داشته باشم همیشه علاقه دارم که شاگرد باشم و همیشه علاقه دارم که چیزی را که میفهمم برای دیگران و ما همیشه میگم که تا آخر عمر آدم یک شاگرد و یک معلم باید باقی بانه رسالتن، اخلاقن و وظیفتن. دیگه من اینمیره در شاگردا همیشه تشویق میکنم که اینا چی را انجام بتن، کار را بکنن که واقعا موشت دارن تا اینا در جامعه و عیسه یک عاشق نی بلکه به عیسی یک عاشق باید تبارز کنن تا یکی یک مزدور که تا شام چه رقم اینا کار کنن و یک شقه یا یک بشتر انتخاب کنن که تنها برای معیشتشان و برای زندگیشان باشه. اینمی پرنسیپ اگر اینا در نظر بگیرن و این رعایت شوه استعدادا بسیار فراوان است، بخصوص مردم افغانستان. شما میبینید که نسل جوان که در بیرون آمده و بخصوص افغانستان که اکثریت قاطع نفوس ما را فعلا خوشبختانه تا 65% مطابق محاسبه غیر رسمی که ما داریم در سازمان ملل متحد جوانان تشکیل میده، اینا بسیار پتانسیل و کپاسیتی برای رشد دارند. اما نقطه اساسی همیست که باید سر کار متمرکز باشن وظایف را انتخاب کنن، مسلک های را بپذیرن و انتخاب کنن که او واقعا نوش عمیقا عشق و علاقه دارن و توانایش دارن.
در این اواخر جهان شاهد از این بود که در افغانستان پوانتونا مکاتب ثانوی برای دخترها بسته شد. این موضوع تا چه حد از نقطه نظر شما جدی است در افغانستان و چی عواقب با خود خواهد آورد؟ در این مورد شما منعیسی یک کسی که در با تجربه است و در سطح بین‌المللی در با بسیاری از رهبرای دنیا در رابطه هستین صحبت میکنین، این موضوع رو شما چگونه تحلیل میکنین و عقبش چگونه میبینین و رای حل چی هست؟
و این ما رو شما میگم که این متاسفانه بسیاری کسا نقطه اصلی که منشای اصلی از این پرابلم رو بهش توجه نمیکنن و بسیار کم مردم هست که به این نقطه که آیا من خدمت شما میگم این یک پروژه است. این محروم ساختن یک جامعه نه تنها از زنان بلکه از فهم، از دانش، از فراست. استعمار و اشغال و تجاوز همیشه همونطور که رهبران بسیار بزرگ گفتن به یک جامعه نادان ضرورت داره. باید یک اکثریت قاتل مخصوصا که زنان و طبقه اوناست که نیم جامعه است که بدون از او هیچ تکمیل شده نمیتونه اینا را محروم می‌سازند. و این پروژه طرف استعمار، از طرف اشغالگران، از طرف جنایتکاران، از طرف متجاوزین در نقاط مختلف جهان به رقم مختلف تحمیل میشه. مثلا ما یک تجربه خود بر شما بگویم، در افریقا اصلا نمی‌کنه که مکتب بسته کنه. در اوجه اون شما دیدین که یک گروه به نام بوکو حرام در نایجیریا که البته من اونجا بسیار تجربه دارم، میان دخترها را اختطاف میکنن. 3 سال 4 سال ور نگاه میکنن با ترس و ارعاب که یک نوع از تروریسم و وحشت است. اینی طبقه زن از اوجه محروم میکنن، حتی اطفالی که زن هم نیستن، اطفال جوان هستن، اینا رو اختطاف میکنن. شیوه های مختلف وجود داره در افغانستان به نام مقدس اسلام، اختلاف تمام اصول اساسات دینی مبین اسلام در به مکاتب بسته میکنن، ولیکن اینا کل از اینا وسائل هستن که در دست مادران خارجیشان است. و در اینجا سریع براتون بگویم که این یک برنامه تعیین شده و تجربه شده که همونطوره که چرچل یکی از متجربین گفته بود که یکی از راه های تسلیم گرفتن یک جامعه و استعمار را دوام دادن همی محروم ساختن از اینا تعلیم و تربیت بخصوص از زنها را. این پاکستانی ها در دست اداره انگلیس واضح براتون بگویم با صراحت که عادت ماست سری گپ زدن این کار رو در افغانستان میکنن. اینا را اگه ما از یا توقع داشته باشیم که اینا برخورد خود تغییر بتن، یک اشتباه محض است و این هیچ وقت تغییر هم نمیکنه. یک آجنده از قبل داده شده است و سویتش هم بایش زیان است و تصمیم مویت میشه زنان نیست. نه اگه از آب خود بدون مقامات آیسای پاکستان که او به نوبه سیاست مرکزیش و لندن است اینا نوشیده نمیتونم برای شما بگویم.
دکتر وحید وحیدالله، البته شما متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی است، اظهار نظر کردین. این نظر شما البته نظر خاص رادیو آزادی نیست. به خاطر توازن برنامه باید بگویم که طرف طالبا این تمام سخنان شما و همچنین سخنان را رد میکنن. به هر حال و شما سخنان تان نظرتان را ارائه کردین. از طرف دیگه امینه محمد معاون منشی ملل متحد در این اواخر گفته که بحث ها روی بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان میگن که باید آغاز شود. خانم محمد بعد از سفر اخیر خود به افغانستان و ملاقات با رهبران حکومت طالبان در صحبت در مرکز تحقیقاتی مسائل ملی و بین‌المللی پرنستون در امریکا گفت که در صورت بر رسمیت شناخته شدن طالبان شاید مکلفیت پذیر و مسئولیت پذیر شوند طرف طالبان میگویند. شما منعیس متخصص نظر دیگه دارین؟ اما همکار شما امینه محمد چیز دیگر به زبان آورده، نظرتان چی در مورد؟
نظر من ایست که شما به صراحت در شما باید یک متخصص در چارچوب و ظرفیت یک متخصص و کارشناس که ما بیشتر تجربه دارم در ارتباط با ملل متحد، اصول، موازین، مقررات و امو منشوری که ما را رهبری میکنه و کارهای ما را رهبری میکنن، با تأسف که هم در داخل ملل متحد و هم در خارج از ملل متحد از اظهارات که تقریبا 24 ساعت هم تیر نمیشه انوزه و ما دیدم حتی برنامه های شما را هم بسیار خوب پوشش خوب داده بودن، یعنی پوشش تفصیلی داده بودن از این خبر و از این اظهارات. با تأسف باید برای شما بگویم که اظهارات خانم امینه محمد که در یک سمت بلندم قرار دارن بسیار ناشیانه، خودسرانه، کلمات خودم شمارم، غیر مسئولانه، خلاف تمام موازین، نورمها، تمام مقررات و تعاملات، پروتکل های موجود سازمان ملل متحد و مخصوصا اصول سازمان ملل متحد که در ارتباط با برسمیت شناختن است که یک موضوع بسیار اساس است که در کدام حالات کشورها برسمیت شناخته میشن، در کدام حالات نمیشن، مشروعیت چیست، عدم مشروعیت چیست، در داخل چطوری تصمیت میشن، در خارج تمام از این اصول نقد شده در اظهارات و اینا یک ابراز بیشتر آرزومندی کردن که من نمیفهم این ناشی از فقدان درایتشان و شناختشان از اصول این سازمان بوده و یا ای که اینا خدای نخواسته در بدترین کیس سناریو این اظهارات مغرضانه را با دکتیت از کدام جای کردن که خارج از سازمان ماست، ورنه همه این مورد تمسخر کارشناسان و کسانی که در درون سازمان ما کار میکنه ای به بار آورده. و یکی از عوامل زی مسائل هم ایست که ما اید در گذاشتام تجربه داریم که ما در سازمان ملل متحد دو نوع مامورین داریم، یکیشان پروفشنال هستن، مسلکی هستن، اینا به موضوع های خود تخصص دارن، درست؟ و یک کتگوری دیگه از طرف کشورها پیشنهاد میشه و در سمت های بلند در رهبری و حساب ابو سحنیه مقرر میشن و عمدتاً او کارها به اساس پیشنهاد حکومت میشه و کشورهای عضو و عمدتاً کرکتر سیاسی میداشته باشه، درست است؟ عالمی خانم که از نایجیری هستن اینا وقت زمان با یک سابقه کار در انوایرمنت یا محیط زیست اینا هیچ نوع همخوانی و یا در ارتباط با رشته با کارهایی که در چارچوب در سطح یعنی دفتر سرمنشی و مخصوصا که عمدتا یک پست سیاسی نداره. بسیاری وقت این رقم اشتباهاتی بسیار بزرگ که همین یکی از این جمله اشتباهات است بسیار غیر مسئولانه و حتی بسیاری فکر میکنند که آغاز یک لاویگری از آواز از این خانم برای رسمیت شناختن طالبان بوده که در میدان انداخته این قضیه را تا حوصله مردم و مردم افغانستان و جهان و اکشالعملهایشان نفس کنه، اما بسیار به یک بازی خطرناک اینا متاسفانه دست انداختن که سبب اعتراضات بسیار گسترده را تا میکنون ایجاد کرده هم در داخل و در خارج امیال سرکای اروپا و کابل و چیز پر شده میره از سرکها در برابر این اظهارات که بسیار زیاد اینا مغرضانه و خصمانه توصیف کردن مخصوصا افغانها در خارج از کشور و زنان که اونا با اعتراضات چون ادامه میتن در داخل مملکت که من قسمان دیدم ای در برنامه های رادیو آزادی که من بسیار بر برنامه هایش از لحاظ اصول رعایت آزادی بیان چرا احترام دارم، از صدای خود مردم و معترضان من ای را شنیدم در برنامه صبح شما که واقعا برای من قابل تمجید است این نوع برخورد و رعایت آزادی بیان در چارچوب رادیو آزادی که این میشار نادر دیده میشه در آخر. ما برای رادیو آزادی و برای شما و ایس یکی از متجربترین کادرهای شایسته از این رادیو امین نوع از برخورد در طوال مسائل و به خصوص امین مسئله تبریک میگم.
تشکر دکتر وحید وحیدالله. امین موضوع به کجا خواهد انجامید؟ به نظر سازمان ملل متحد بالاخره بر رسمیت خواهد شناخت یا نی؟
این به صورت قطع اگر از ما باید یک متخصص پسان میکنین این یک اظهارات فردی است، این محصول یک پروسه نیست. سازمان ملل متحد در طوال از این مسائل از یک پروسس باید تیر شود، یک بخش اختصاصی ازی که به اینجا عمدتاً مربوط میشه به شورای امنیت که بالاترین ارگان سازمان ملل متحد است باید این موضوع را اول او تفاهم کنند، پنج عضو بهش تفاهم وجود داشته باشه که برای اینکه واسه این تفاهمات دیسته نباشه، هر کشور از مطابق منشور میتونه که رد کنه و ویتو کنه. و ماها کار میکنیم که تا چنین مسائل اول در مابین قدرت های بزرگ کشورهای عضو شورای امنیت است که اونا تفاهم کنند، با خصوص که در مورد طالبان و مسئله مشروعیت شناختن مشروعیت طالبان، او در قدم اول و شامل شدن از اینا در لیست تروریست ها در سطح بین المللی و وضع تهدیدات و از طرف شورای امنیت شده. خانم امینه یک منده اجرایی است، حتی خود سرمنشی یک مقام اجرایی است. اونا مکلفیت دارن که تا فیصله نامه ها و قطعنامه ها و تصامیم شورای امنیت به معرض اجرا قرار بدن، یک مقام اجرایی. و اینجا من نمی‌فهمم که چی باعث شده که خانم با این موقف کلان اجرایی خود دچار یک اشتباه شده. هیچ امکان نداره، هیچ برسمیت شناختن هم به این رقم نمیشه و اون کشورها اینقدر فعلا متشتت هستن که تقریبا در طول یک سال، بیش از یک سال میشه که بعد از بحران اوکراین 5 عضو دائمی شورای امنیت که محور تمام تصمیم در مابین ملل متحد تشکیل می دهد، در 5 رای جداگانه روان هستند. ما هیچ تصمیم جدی در مسائل جهانی در منطقوی به خاطر از این عدم تفاهم و فرار از این تفاهم بعد از بحران در افغانستان و به خصوص از اوکراین در داخل سازمان نداریم که چنین چیزات از پایان به طرف بالا بره. این چیزا از طرف بالا به پایان میره، منشور می رو کم میکنه. ایمانون میشه که علاوه بر این که اگر اینا یک آرزومندی شخصی دارن، اینا با مو وظیفه خود بازی کردن و آرزومندی را که دارن یا از کدام جای اینا دکته شدن که ما او را نمیتونم برای یقین بگویم، اما بسیار خطرناک یک حرف غیر عملی و بی ارزش است از لحاظ مسلکی برای ما که این به می رقم ما سندی نگاه میکنیم و این در چارچوب اصول و امکانات عملا امکان نداره که این یک کار صورت میره.
گیرم که یعنی فرض کنیم که سازمان ملل متحد بر رسمیت شناخت طالبان را، این چی معنا میده؟ دیگه ممالک جهان هم یکی پی دیگر اینا را بر رسمیت خواهد شناخت یا چی خواهد شد؟
همین پروسه سرچپه است. تا که اعضای ملل متحد بر رسمیت نشناسه، ملل متحد با هیچ یک کس که از این اعضا نمایندگی میکنه بر رسمیت شناخته نمیتونه. همین حرکت زمین خاطر غلط است و این واقع نمیشه، برای اینکه اول کشورهای عضو اکثریت قاطعش. حالا شما فکر کنید که ما در ارتباط با امی استقلال کوسوو بر شما بگویم که بزرگترین جایزه برای ما در این مورد داده شده. تا که کشورهای عضو استقلال کوسوو را که یک آخرین امو معضله بوده که ما برای زور رای حل شدیم، توسط کشورهای عضو که اکثریت قاطعه البته تشکیل بده که 50 جمع 1 باشه، کلش برای سیارت نشده و در مبین سازمان ملل متحد چاپیش راجستر شده نمیدونه. این همه تا قصیه برای سمت شناختان هم قضیه شمید رقم است جناب نظر سید. این سرچپه نیست. این باید اول مشروعیت داخلی پیدا کنه این رژیم و یا امی گروپ و دوم این منطقوی باد زو بین المللی باز کشورهای عضو باز باد زو به اساس امی حمایت ها یه لست تروریست ها که تیلن ثبت است و بعد از او کدام قطعنامه صادر نشده که این وضعیت تغییر داده باشه و تحت تعزیدات هستن هر کدام از اینا از هر لحاظ و دارایی های از اینا، پول های از اینا، مال و ملال و ثروت از اینا، باز اون وقت ما میتونیم که حد اقل صحبت دواره. چنانچه امی خانم هم متاسفانه میگه احتمال داره. شما وقت کلمه احتمال استفاده میکنید سیاست یک لابیگری، شما با یک چیزی که یقین ندارین، من بهش معلوم نیست. حتی خود یعنی که گفتن اشته که میگه پس سرمنشی گفت، سرمنشی از خود یک نطاق داره، یک سخنگو داره و اینا میخیزن مثلا یک گپ در میدان مندازن درست بدون از که واقعی بشه فکر کنن، بدون از که به جوانب قانونی منطقی اصول پرنسیپ ها نورما و مقررات که کافی ما در ارتباط به چارچوب روابط بین المللی در سطح ملل متحد تجربه داریم.
خب به هر حال تا جایی که با شما صحبت ها رو تعقیب کردم امی لحظه، شما فکر میکنین که این کار امکان نداره، منتها خیر راه بیرون رفت چی است؟
راه حل چی؟ راه حل ایست که ما هیچ نوع اجازه باید برای خود و جامعه جهانی به تحصیل از این که ما بکرد از یا گپ میزنیم و یا وسیلی پشار میرن و این رقم که باشه کل جهان که زن را به گروگان میگی و طفل را به گروگان میگی و جامعه را برباد کو ترور و وحشت تروریسم خوینه نیست دیگه. ما خود برابر تروریسم تسلیم میشیم اگر ما قطع زنا کامپرومایز کنیم. ما برابر تروریسم اصول نمیست که قاطعانه باید برخورد کنیم. تروریسم باید منتفی کنیم از مابین جامعه. و در قسمت طالبان یگانه راه الکی منتفی شده میتونه آوردن یک ماموریت تمام عیار سازمان ملل متحد که مشتمل بر 193 مملکت است برای ایجاد یک حکومت مشروع در سطح ولسوالی از مردم برای مردم و توسط مردم می باشه و حتی قضیه افغانستان اینقدر دیش انچقاق و انشعاب و جنجال و جدل رخ داده که در سطح ولسوالی باید تصفیه شود. جزی که ما نیروهای حافظ صلح ملل متحد که با یک پروگرام بسیار گسترده که در دیگر جای مکلین در ارتباط با حکومت داری، در ارتباط با سیاست، در باره اقتصاد، در باره عمرانش با شوراهای محلی که نمایندگان واقعی بومی از این مردم تشکیل میتن این رقم یک کار که البته در رژیم یکتر داریم تا انجام نشه این صلح به افغانستان برنمیگرده و نقطه ختم بر طالبا هم مانده نمیشه و همزمان با این معلوم دار که باید که افغانستان باید یک کشور بی‌طرف خل صلاح شوه توسط ملل متحد و به حیث یک منطقه دارای استقلال حاکمیت ملی و تمام ترزی فارغ از مداخله که خودش باید نکنه فارغ از صلاح در منطقه اعلان شوه که بهترین نمونهش مثل بعضی کشورهاست که مشهورترینش همی سویتزرلند است و این مداخله ایش قطع شوه که امیالی ما برای شما اطمینان میتونم که یک هفته هم اینمی طالبا در صورت که سر از اینا تمویل و تجهیز و ترینینگ و تربیت و مداخله قطع شوه از امو کشور ولی نعمت از اینا که وارد از پاکستان و رژیم آیس آی جندالا باشه اینا زندگی کرده نمیتونن و این کار مردم افغانستان کرده نمیتونن. این کار با این حرکات و سکنات بسیار نامؤثر و حتی مضره که تحت نام مقاومت و چی و چی و چی مقاومت مسلحانه جزی که بیشتر مردم تا به این مداخله انترنشنل انترونشن که ما میگم مداخله به این ملی ضرور است و مداخله به این ملی باید در سطح 193 مملکت باشه و تا که کار صورت نگیره ما بر شما با تأسف میتونم این را بگویم که ما یک شمه از سال هره عامل ازی در خارج است از این جنجالی که 40 سال در افغانستان رخ داده عاملش مداخله بین المللی در همسایه در منطقه از خارج میره در امور داخلی یک کشور مستقل و آزاد پیش از سقوط سلطنت یا سقوط دادن سلطنت محمد ظاهر شاه و روی کار آمدن شخص به نام محمد داوود در چارچوب و کودتا از اونجا مداخله شروع شده و از نقاط مختلف از شرق از غرب از شوروی سابق گرفته تا امریکا تا منطقه ایران پاکستان خلیج و اینمتو ابعاد زی گسترده شده و این یک قطبندی را قطاب از لحاظ سیاسی اجتماعی اقتصادی در مبین جامعه تولید کرده که فعلا این جامعه دیگه خودش نمیتونه که خودت نظیم کنه این با کمک ضرورت داره و این کمک جز ملل متحد و 193 مملکت و 100 سازمان منطقه و بین‌المللی که در این باره وظیفه داره چارتر منشور یا حکم میکنه دیگه کسا انجام داده نمیتونه. با تأسف ما در این سرحد رسیدیم تا سطح اولسوالی حضور گسترده سازمان ملل متحد و نیروهای حافظ صلح ملل متحد با تمام ماموریت تمام عیار سیاسی اقتصادی اجتماعی و عمران درباره اولسوالی ها در نظر گرفت که از اونجا ما نمایندگی داریم یک دولت مرکزی دولت کابل که نامتمرکز باشه که او متشکل از یک شورای ملی یا یک پارلمان باشه که می نماینده او رو تشکیل میتن و اونا باز ما ضروری نیست که به انتخابات ریاست جمهوری بریم اونا خودشان همین نماینده از اینا دوی بر سه از اینا رئیس دولت تعیین کنه و اینجا جمعه یک کسی هم امو نخست وزیر یا صدر اعظم که میگن رئیس کابینه را و وزرایش را تعیین کنه. اینت یک سیستم با اینت یک مداخله میتونه که واقعا افغانستان را نجات بده.
دکتر وحید الله وحید کارشناس ارشد در امور حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی در سازمان ملل متحد، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اقتصادیتان به رادیو آزادی. البته قابل یادآوری است نظریات مختلف شما در اینجا ارائه کردین و ای که عملی است یا نیست ایره تاریخ نشان خواهد داد. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. تشکر از ای که من را دعوت کردین. نظر سید
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar